اقدام مخالفت باش نکنه، خود به خود و به صورت خودکار این مساعد در واقع وارد سیکل اجرا خواهد. برآوردها با توجه به ترکیب سیاسی کنگره در حاضر نشون دهنده این هست که احتمالاً یعنی بالغ بر 90% احتمال هست که کنگره مخالفتی نکنه و این در واقع تصمیم ترامپ بمونه و بنابراین به نظر میرسه که این تصمیم ترامپ مورد تایید کنگره هم قرار بگیره.
بله آقای قادری، که پرسش ها یا شاید مهمترین پرسشی که بعض تصمیم ترامپ در داخل کشور ما بین مردم خیلی مطرح میشه هستش که با این اقدام دولت امریکا که به هر حال نیروی مسلح کشوری رو که طبق قانون اساسی حافظ تمامیت ارضی و حاکمیت ملی هست در زمره اتفاقی خواهد افتاد؟
خب همونطور که میدونید در واقع این رفتار آقای ترامپ در واقع برخلاف منشور ملل هست که حاکم در واقع کشورها اونجا تشریح میکنه. در اون پروتکل اومده که نیروهای مسلح قانونی هر کشور در واقع جزء حاکمیت اون کشور هستند و جای یک کشور دومی نمیتونه در واقع این رفتاری رو باهاش داشته باشه. اما اینکه چه اثراتی مترکب بود بر این بی هست، اون چیزی که اتاق فکر ضد ایران ترامپ به خصوص اشخاصی مثل آقای جان بولتون و مایک پومپئو به دنبال اون هستن، این هست که بیان یک جنگ روانی علیه مسیح را بندازن. دو تا دلیل عمده داره این اتفاق. دلیل اولش این هست که با توجه به وضعیتی که الان ما در کشور باهاش مواجه هستیم، طبیعتاً اون تمرکز دولت و حاکمیت در حوزه جنگ اقتصادی هست که متاسفانه تحمیل شده بر ما از سوی ایالات متحده و بنابراین باید اقدامات صورت بپذیره تا این ترکش های این جنگ اقتصادی پیکره ملت و نظام ما در واقع اصابت نکنه. بنابراین هدف اول این هست که افکار عمومی منحرف بشه از این تمرکز بر روی حوزه اقتصادی به کدوم سمت، به این سمت که این گونه بشه که آقا احتمال بروز یک جنگ ما بین جمهوری اسلامی ایران و امریکا یا متحدین که در منطقه بالا رفته، در حالی که بر اساس و اون چیزی که اساسا منطق نظام بین الملل ایجاد میکنه بروز یک همچین تقابلی تقریبا نزدیک به صفر. ولی خب رسانه های امریکایی بر اساس حدگذاری که صورت پذیرفته تمام تلاششون این هست که این الغا رو صورت بپذیرن تا در حال یک واهمه‌ای و یک نگرانی در دل ملت ایران ایجاد بشه که از پس اون بتونن یک فشاری رو و یک گاهی و دو دستی در داخل کشور ایجاد بکنن مبنی بر این که خب دیگه چه ضرورتی داره که ما بخوایم مقابل این تجاوزگری ها و زورگویی های امریکا ایستادگی بکنیم. نکته دومی که میشه به اشاره این هست که خب اساسا بر اساس اون دکترینی که آقای ترامپ در ابتدای سال 2019 در حوزه سیاست خارجی برای خودش طراحی کرده و برنامه‌ریزی کرده، برآورد اینها این هست که در پایان سال 2019 در واقع تغییر رژیم در جمهوری اسلامی ایران به زعم اونها صورت بپذیره و این اتفاق یعنی قرار دادن نام سپاه پاسداران در لیست گروه تروریست تکه از این پازل هست که قرار هست این پازل به زعم اونها تکمیل بکنه. خب این اتفاق طبیعتا مشابه تمام رفتارهای نابخردانه شین امریکایی ها دقیقا نتیجه عکس داد و ما مشاهده کردیم که حمایت همه جانبی همه سیاسی و همه اقشار ملت از سپاه پاسداران عملا سپاه پاسداران رو تبدیل کرد که مردم در واقع پاسداران این سپاه قلمرو شدن در افکار عمومی و این به که بسیاری از رسانه های دنیا هم تبدیل شد.
بله متشکرم توضیحاتون جناب قادری و با شما خداحافظی.
سلامت باشید، خدا نگهدار.
خداحافظ باشید. در خصوص گمانهای مطرح درباره نظر کنگره امریکا در خصوص ترامپ برای قرارداد نام سپاه در لیست گروه تروریستی گفتگوی من رو شنیدید با آقای محمد قادری، سردبیر روزنامه انگلیسی زبان تهران تایمز. عضو دولت وفاق لیبی گفت بمباران مناطق مسکونی ترابلس جنایت جدی است. محمد اماری زاید عضو شورای ریاست در دولت وفاق ملی لیبی گفت بمباران محله‌های مسکونی در ترابلس جنایتی جنگی است. بمباران این مناطق یه ساکنان پایتخت و همچنین برای انتقام سرنگونی هواپیمایی وابسته به نیروهای ژنرال خلیفه حفتر صورت می‌گیرد. مدیر اضافه کرد دولت وفاق ملی به حفتر و نیروهای او پاسخ داد و آنها را شکست می‌دهد و به علت جنایات جنگی مرتکب شدند حتما تحت پیگرد بین‌المللی قرار خواهند. یکی از سوژه‌های در برنامه بدون خط خوردگی این از ابتدای هفته بهش پرداختیم، امشب هم پیگیر خواهیم بود و انشالله شب‌های آتی هم به اون خواهیم پرداخت، موضوع آسیب‌های ناشی از محصولات تراریکه در سبد غذایی مردم هست و در بازار مواد یکی. و در بخش گفتگو آقای دکتر محمد حسین قربانی عضو محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ما را خواهند. آقای دکتر سر شما، عصر شما بخیر.
سلام عرض میکنم جناب عسکری، موجود خوب و تمند برنامه رادیو، خدمت شما همکاران خوب شما در برنامه بدون قلم خوردگی و شنوندگان بسیار خوب این برنامه توسط ایران اسلامی. عرض تبریک دارم ماه پربرکت شعبان که پسر گذاشتند و تشکر دارم از شما که بحث حوزه سلامت کشور رو در سبد خانوار مردم متوجه قرار میدید. من در خدمتم.
متشکرم. ممنون آقای دکتر قربانی عزیز که در این گفتگو ما رو همراهی میکنید. آقای دکتر، در واقع پرسش الان مطرح میشه، کسانی که الان گفتگو رو میشنون، آیا ما راجع به محصولات تراریخته قانونی در کشور داریم که باید چه ضوابطی رو رعایت بکنه و اعلام بشه به مردم که مثلا در فلان برچسبی روی اون مواد غذایی نصب بشه که این محصول تراریخته است و مردم مطلع باشن از این شرایط؟
بله، اولا ما در سال 97 یک قانون بسیار خوبی رو در مجلس تصویب کردیم، بحث تقویت نظام استاندارد کشور رو که همه محصولات حول و محصول باید شناسنامه استاندارد و تراریخته رو مشترکن داشته باشن. یعنی برای یک محصول سلامت میوه و محصولات غذایی و دارویی الزاماً باید دو تا سازمان در کنار هم، سازمان استاندارد با نظر سازمان غذا دارو نظر مثبت بدن به هر محصول، باید این شناسنامه این محصول و پای محصول به عنوان ماد داشته در غیر این صورت تخلف. در زمینه رسولت تراریخی که فرمودید، هیچ محصول تراریخته‌ای در جمهوری اسلامی مصرف خوراک انسان در جمهوری اسلامی مجوز ندارد. هر کس در هر جایگاهی در هر محصولی اگر از محصولات تراریخ استفاده کند، در حال باید با قوانین بازدارنده که مجازات‌هایی هم براش تعریف شده باید مواجه بشه. اینی که این نظارت جامع و کامل هست خودش یه جایی پس داره و باید اینو دستگاه‌های مربوط، دستگاه‌های نظارتی وظایف خودش انجام بده و حالا در این مقال نمی‌کنه. ولی در رابطه مقال تراریخ در کشور ما، مقال فقط در قالب محصولات دام و محصولات صنعتی مجدد وارد کشور میشه. حالا از جمله سویا و از اینقدر محصولات و این که فرمی از نظر علمی در چارچوب تحقیقات، حالا گزارش های متفاوتی هم میشنه که در حال بعضی از مقالات فلان، ولی هیچ صدای گزارش متن و هیچ مراکز متقن و دانشگاهی و مراکز علمی نیومده به ما بگه که این محصولات بحث های نمیدونم ضرر زیانش تا چی حد اندازه است. هرچند ما گزارشاتی داریم بعضی از کشورهای توسعه یافته دنیا محصولات راریخته رو به ورودشون به کشورشون منع کردن. حالا استنادات بعضی از این کشورها رو هم من رصد کردم، اینه نمیخوام ژنوم محصولات خودشون تغییراتی حاصل از در روز شاید بیریای ما هم بکرایست بشه. ما بعضی از محصولات اصلی رو به مرور زمان که محصولات بومی و کیفیت هم بوده دست بدیم، یا ناخواسته بری از آفتها وارد سیستم تولیدات مواد غذایی ما و حتی باقی و کشاورزی ما بشه. از این منظر یه سیاست گذاری بسیار جامعی برای محصولات تراسل مجلس بسیار خوب وارد این قضایا شد. دولت سازمان برنامه بودجه هم در وزارت جهاد کشاورزی و هم در وزارت بهداشت برای این مقوله فضایی ایجاد شد. مثلا مشترکی ما در کمیسیون بهداشت با نظرات مجلس گذاشتیم و تا به امروز هم به گزارش دادن که هیچ محصول تاریخی و وارد سر کالاهای اساسی خانوار مردم نشده. حالا گزارشی داشتیم یک دستگاه متخصصی از همین محصولات تراکه در بعضی از این محصولات مثلا پوپک و چیوان استفاده کرده و من با دست اینجا دستگاهی نظافیه و متعلیان کنترل کیفیتی که در اون دستگاه متمرکزن در اون متمرکزن اونجا یه مقدار در اون مدقت نظارت ما رو بیشتر بکنیم. مضاف بر این که در حال ما یه داریم قوانین بازدارنده ما شاید قوانین یا این همین فضای ما خیلی برونی یا میتونه بازدارنده باشه کمه. اینا رو ما در مجلس اخیرم یه اصلاحاتی انجام دادیم که این خلافات بشد مجازات مواجه بشه که طرف نگی که مثلا من یه تخلافی انگلزم فردا برم با 10,000 تومن 20,000 جریمه بشم و بیام به جایش هم برخورد نکنه و دوباره تخلفات ادام بده. برای این کارم ما هم جرم مبارزه با جرم های یعنی جریمه ها رو سنگین کردیم و از این وقت دستگاه متولی رو مکلف این که بتونن نظرشون هم جامعه بکنن. و برای این که من از مردم هم خواهش میکنم حتما به بحث استاندارد کالاها توجه باشن. برای این روز بسیاری از کالاها مشابه یا غیر استاندارد نداشتن چسب سلامت یا نداشتن آرم استاندارد یا نداشتن جلد سازمان رودار رو برحال در بازار خیلی مردم ها رو آزد این شده دادن که خیلی عادت نکردیم به شناسنامه یک نشون در پشت بلش توجه بکنیم. یه لازمه این کار که ما هم یه نظر همراهی بکنیم همه یا آقاد ملت که برحال شناسنامه این مشروع خیلی برای نمیشه. ما الان بریم یه البسه گیریم توجه میکنیم برند باشه ریت داشته باشه کدوم کارخونه باشه حتی خود کشور باشه مثلا مسئول منظر یه یسال میخواد میگیریم خیلی تاکید میکنیم کدوم برند باشه چارکی باشه ولی در از اون مسئولات خیلی برای ما توجه نیست. مثلا روغن میخواد بگیم توجه نداریم که آیا یه آرم استاندارد داره یا نه یا مثلا مسئول غذایی رو میخواد بگیریم. به همین منظور حتی اخیراً سازمان غذا و دارو موظف کرد حتی برای برنجای داخلی الزاما کد 11 رقمی نظر بشه که تاجر بازار ما ادامه کالای شناسنامه دار وارد بازار بکنه، یعنی مردم های اعتماد داشته باشن. و شاید جایز معضلاتی که این روز ما در صنایع غذایی با این مواجهیم این نبود استاندارد درست به واقعیه و خیلی هم زیر فرهنگی کار نکردیم که به این محصولات استاندارد و به این برندهای استاندارد توجه بکنیم.
وار که در این گفت ما رو همراهی کردید برای آرزوی توفیق دارم و شما فزیه میکنم.
ممنونم. من اصخایی هم میرم اطلاعی کلام دادم
استفاده کردیم آقای دکتر. درود بر شما، خدا نگهدار باشه. خانشان اول در خصوص محصولات تاریخی و آسایی از اون گفتگوی من رو شنیدید با دکتر قربانی عضو کمیسیون بهداشت مجلس. فور این برنامه به اتمام همراهتون سیمونه سپاسگزارم. شب خوبی براتون آرزو میکنم. در پناه حق باشید.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه. تشکر میکنیم از همراهی صمیمانه شما خوبان و کاران خوبان در برنامه زنده بدون خوردگی که نگاهی تازه داشتن به آخرین اخبار و رویدادهای مهم خبری ایران و سایر نقاط جهان. اما به دقایق و لحظات ناب و ملکوتی از آن مغرب به افق تهران نزدیک میشیم. به اطلاعتون میرسونم هنگام از آن مغرب به افق تهران 9:56 دقیقه خواهد بود.
يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات
يا قاضي الحاجات
يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات
يا قاضي الحاجات
يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات.
در این لحظه های ناب از همه شما بان شرمده التماس دعای خیر داریم و گوش دل و جان میپاریم به شنیدن آیاتی چند از کلام الله مجید از شبکه رادیوی گفتگو.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان بقلوبكم وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا الله ونعمة والله عليم حكيم فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء فإن فاءت فأصلحوا بهما بالعدل وأقسطوا إن الله إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. إنما المؤمنون إخوة أصلحوا بين أخويكم الله لعلكم ترحمون. صدق الله العلي العظيم.
أذان المغرب به افق تهران از شبکه رادیویی گفتگو، مؤذن مرحوم محمد آقاطی.
أشهد أن المؤمنين